ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست‌های کارشناسی پایان یافت. سفر 5 روزه معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین، ترکیه و مراکش آغاز شد. و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست تا مجازات اعدام را متوقف کند. اولین روز از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ساعت 10 شب گذشته به وقت وین، پس از انجام مذاکرات گوناگون در سطح کارشناسی و پیرامون مسائل فنی خاتمه یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، نشستی کارشناسی نیز بین نماینده جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 انجام شده است. این نشست با حضور استفان کلمنت از معاونان کاترین اشتون و حمید بعیدی نژاد همتای ایرانی او برگزار شده است. همچنین خانم اشتون و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته آخرین ناهار کاری خود را در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار کردند. برآورده کلی آقای ظریف از این دیدار مثبت بوده و اعلام کرده که رسید به توافق و نتیجه در این مذاکرات بستگی به اراده سیاسی طرف مقابل دارد. قرار است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این مذاکرات بپیوندد. از دیگر سو وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفر آقای کری به وین برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران به عقب خواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه، آقای کری انتهای این هفته به وین خواهد رفت. هنوز تاریخ مشخصی برای سفر او اعلام نشده است. آقای کری روز پنجشنبه به پاریس خواهد رفت تا با لوران فابیوس و سعود الفیصل وزرای امور خارجه فرانسه و عربستان سعودی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. پیش از این قرار بود که جان کری اواسط هفته راهی وین شود. آقای کری در حال حاضر در لندن به سر می‌برد. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را بسیار حیاتی خوانده و ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات به یک توافق منتهی شود. او با این همه تأکید دارد که هیچ گونه پیش‌بینی در این زمینه نمی‌توان کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه سفر 5 روزه خود را به اوکراین، ترکیه و مراکش آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن در اوکراین با پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره لزوم تشکیل هرچه سریعتر دولتی جدید صحبت خواهد کرد. این دیدار همزمان با بالا گرفتن بحران‌ها در شرق اوکراین صورت می‌گیرد. ناتو روز سه‌شنبه درباره سفرهای خطرناک سربازان روسی و تجهیزات نظامی این کشور در داخل خاک اوکراین اخطار داده بود. آقای بایدن در ترکیه نیز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوودوغلو نخست وزیر دیدار و درباره همکاری‌های آمریکا و ترکیه در مبارزه با داعش گفتگو خواهد کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران و آمار بالای اعدام‌ها قید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده انواع بدرفتاری و خشونت از جمله شکنجه را متوقف کند. این قطعنامه در پی گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران به رأی گذاشته شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون از صدور روادید به آقای شهید برای سفر به ایران سر باز زده است. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد قطعنامه کمیته حقوق بشر را بیهوده و غیر مفید خوانده و گفته که پیشرفت‌های مثبتی که در دوران آقای روحانی در ایران حاصل شده در این قطعنامه قید نشده است. در رأی‌گیری این قطعنامه که روز سه‌شنبه انجام شد، 78 کشور رأی مثبت، 35 کشور رأی منفی و 69 کشور رأی ممتنع دادند. این قطعنامه برای نهایی شدن به شورای امنیت فرستاده خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه حمله دو فلسطینی مسلح را به کنیسه‌ای در بیت المقدس قویاً محکوم کرد. بان کی مون روز سه‌شنبه در این بیانیه اعلام کرد بدتر شدن اوضاع در منطقه این ضرورت را پیش می‌آورد که رهبران دو طرف باید تصمیمات دشواری بگیرند تا ثبات و امنیت درازمدت را هم برای اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینی ها به ارمغان بیاورند. دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران اسرائیلی و فلسطینی خواست تا از رویکرد تحریک‌آمیزی که ممکن است به تنش‌ها دامن بزند و وضعیت را به سوی خشونت سوق دهد دوری کنند. حمله دو فلسطینی مسلح به کنیسه‌ای در بیت المقدس بامداد سه‌شنبه به کشته شدن 4 نمازگزار یهودی انجامید. از دیگر سو تداوم شهرک سازی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه با فلسطینی‌ها و تلاش برای یهودی سازی مسجد الاقصی شاید دو دلیل عمده‌ای باشد که گروه‌هایی از فلسطینی‌ها را به انجام حملاتی علیه اسرائیل تشویق کرده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
صبح روز سه‌شنبه هنگامی که دو فلسطینی با تبر و تفنگ به کنیسه‌ای در بیت المقدس غربی حمله کردند، کسی باور نمی‌کرد این حمله بدون هدف گرفتن فرد یا افرادی خاص و فقط برای انتقام گیری از اقدامات اسرائیل در ارتباط با مسجد الاقصی و تداوم شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها بوده باشد. به گزارش رویترز، در جریان این حمله 5 نفر کشته شدند که 3 تن از آنان روحانیان یهودی با ملیت‌های دوگانه آمریکایی اسرائیلی و نفر چهارم یک روحانی با ملیت دوگانه بریتانیایی اسرائیلی بودند. در این حمله دست کم 8 نفر نیز زخمی شدند که یک پلیس اسرائیلی نیز در میان آنان دیده میشد. این پلیس هم بعداً از شدت جراحات جان باخت. گردان ابو علی مصطفی، شاخه نظامی سازمان چپگرای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. به گفته یه سخنگوی پلیس اسرائیل، مهاجمان پس از این حمله با شلیک گلوله پلیس کشته شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای حمله به این کنیسه و دیگر حملات به غیر نظامیان، جدا از اینکه مهاجمان چه کسانی هستند، را محکوم کرد. خشونت‌ها در بیت المقدس و کرانه باختری طی ماه گذشته میلادی افزایش یافته است، اما دلیل این گونه حملات استشهادی چیست؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن ترکیه، در پاسخ به این سوال میگوید:
این عملیات توسط گردان ابو علی مصطفی وابسته به جبهه خلق برای آزادی فلسطین صورت گرفته. در واقع جبهه‌ای که متحد آقای بشار اسد و حزب الله لبنان و به عبارت دیگه متحد ایرانه و بنابراین هم با محمود عباس رابطه خوبی نداره و هم اونایی که از محمود عباس حمایت میکنن. بنابراین این جبهه با توجه به بحث‌های مربوط به بستن مسجد الاقصی و درگیری‌هایی که بین شهروندان فلسطینی در شهر قدس و همینطور اسرائیلی‌ها در این منطقه صورت گرفته و ادامه شهرک‌نشینی، به این گروه این فرصت رو داد الان که این کار رو انجام بدن به این شکل. ببینید، من معتقدم که هم اسرائیل و هم گروه آقای احمد سعدات که الان ایشون رهبری این جبهه خلق برای آزادی فلسطین رو به عهده داره، هدف مشترکی دارن و اون ضربه زدن به محمود عباسه.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، همواره این گونه حملات و به تبع آن سیاست‌های دولت اسرائیل را محکوم کرده است، ولی دولت اسرائیل طی هفته‌های گذشته حملات لفظی خود علیه وی را افزایش داده. از جمله روز سه‌شنبه پس از حمله مهاجمان فلسطینی به کنیسه یهودیان، بنیامین نتانیاهو حماس و محمود عباس را مورد حمله قرار داد و آنان را مسئول موج خشونت‌ها دانست. دلیل حملات علیه محمود عباس چیست؟ حسن هاشمیان:
محمود عباس بعد از اینکه مذاکرات صلح به شکست انجامید در آوریل گذشته، تنها فرایندی بود که تونست افکار عمومی جهان را در مورد به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین به خودش جلب کنه و این برای دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو یک نوع تهدید اساسی بود و بنابراین الان این عملیاتی که صورت گرفته به اسرائیل بیشتر حق میده که فلسطینی ها نبایستی یک دولت مستقل داشته باشن.
از سوی دیگر، به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، حمله به کنیسه یهودیان را واکنش مردم فلسطین به تجاوزات روزمره رژیم اسرائیل توصیف کرد. وی افزود اقدامات به گفته وی گستاخانه اسرائیل در تداوم شهرک‌سازی و یهودی‌سازی مسجد الاقصی بستر انتفاضه سوم را مهیا ساخته است. در همین حال، دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای حمله دو فلسطینی مسلح را به کنیسه‌ای در بیت المقدس قویاً محکوم کرد.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اما در ادامه اجازه بدید که با هم شنونده یه مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت باشیم در گفتگویی که میرعلی حسینی داشته با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر کردند درباره رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم آقای فخرالدین دانش‌آشتیانی. روزنامه ایران از جمله روزنامه‌هایی هست که علاوه بر چند گزارش، سرمقاله و همچنین یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه تأکید کرده که با رأی عدم اعتماد به چهارمین گزینه پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت علوم، مدیریت آموزش عالی ایران در تعلیق قرار گرفته. روزنامه ایران در ضمن گزارش‌های خودش تأکید کرده که دولت آقای روحانی برنامه‌های گسترده‌ای رو متناسب با وعده‌های انتخاباتی خودش برای دانشگاه‌ها در نظر داشته که اجرا کنه و این مخالفت‌های مجلس یکی از دلایلش این هست که مانع از اجرای این برنامه‌ها بشن. اما روزنامه آفتابی از امروز در گزارشی با تیتر نمایش فیلم تکراری در مجلس نوشته که آقای علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته باز هم یک فیلم تکراری علیه چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت علوم پخش کرده در مجلس، که البته به نوشته روزنامه آفتابیت این فیلم از خلاقیت خالی بوده، مثل همون فیلم‌های قبلی بوده علیه وزرای پیشین. و البته نکته تازه‌ای که روزنامه آفتابیت به اون اشاره کرده، لبخانی از حرفای وزیر پیشنهادی علوم هست در فیلم صدایی که در مجلس پخش شده. اما روزنامه کیهان به صراحت هم در سرمقاله خودش هم در یکی از تیترهای اصلی خودش حمایت کرده از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم و نوشته که کسانی آقای روحانی رو تشویق میکنن تا چنین گزینه‌هایی رو به مجلس معرفی کنه که اطمینان دارن که رأی اعتماد کسب نخواهد کرد.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره اولین تصویر رسمی اقتصاد ایران در سال جاری.
بله، روزنامه تعادل امروز یک گزارش مفصل در دو صفحه منتشر کرده درباره اینکه بانک مرکزی ایران گزارش نماگرهای فصل بهار رو منتشر کرده و این روزنامه رفته این نماگرها رو مورد ارزیابی قرار داده. روزنامه تعادل نوشته که این نماگرها نشون میدن که دولت آقای روحانی در سه ماه بهار سال 93 18000 میلیارد تومان کسر بودجه داشته. نرخ بیکاری به رغم اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی بنوشته این روزنامه حدود 10.7% هست، اما این نرخ برای جوانان در رده سنی 15 تا 29 سال به نوشته روزنامه تعادل بیش از 24% بوده. نکته دیگری که روزنامه تعادل در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که شاخصهای پولی و بانکی هم بر اساس این نماگرها در سه ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کردن، به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده. چند تا از شاخصها رو روزنامه تعادل بهش اشاره کرده. یکی از این شاخص‌ها رشد 32% سپرده‌های غیر دولتی هست، رشد 30% بیش از 30% نقدینگی هست، رشد 23% پایه پولی هست و رشد 4.5% حجم اسکناس‌های جاری در ایران.
روزنامه کسب و کار از تردیدهایی در خصوص آمارهای اعلام شده درباره ورود گردشگران به ایران گزارشی داره آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده که اغلب هتل‌های 4 و 5 ستاره ایران برای سال 2014 و 15 رزرو شدن. اما این روزنامه از قول آقای جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران این خبر رو تکذیب کرده. آقای محمدعلی فرخ‌مهر رئیس اتحادیه هتلداران تهران هم گفته که چنین موضوعی صحت نداره و اغلب ظرفیت هتل‌های ایران خالی هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه وطن امروز گزارشی داره از گرانی کم سابقه گوجه فرنگی در ایران.
بله، روزنامه وطن امروز در گزارشی با تیتر وضعیت قرمز گوجه فرنگی نوشته که قیمت گوجه فرنگی در برخی از شهرهای ایران از جمله تبریز به بیش از 10000 تومان رسیده. این روزنامه اشاره کرده که دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی یکی آغاز فصل سرما هست و همچنین به نوشته این روزنامه مقام‌های اتحادیه بارفروشان هم اعلام کردن که در تهران قیمت گوجه فرنگی دست کم 6800 تومان است.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت در نگاه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. اما اگر که مایلید بیشتر از اون چیزی که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با ایران، جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه قرار بگیرید، www.radiofarda.com راهی برای دسترسی به اخبار به صورت خیلی سریع. اما اگر که در ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای هم روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار عبور از